ممکنه بگید که بعضی ها از فرق دارن این کار میکنن، این جوانک نیجریه‌ای در یک فضای پر از نعمت و یک زندگی لوکس بزرگ شده، خواب آرتمان لندنشه که نشون میدادن در یکی از گرونترین محلات لندن نشون میده، از پدر بانکدار در یک فضای بسیار پر نعمت و رفاه بزرگ شده، ولی دست آخر چطور میتونه این جوان طعمه اون طراحی ها و تئوری بافی ها باشه، دست آخر تصمیم بگیره یک همچین کاری بکنه. به هر حال در این فضایی که در جهان وجود داشته و داره، جنبش سبز ایران جای خاص خودش رو داره.
بله.
این حرفی رو که میخوام بزنم نه به خاطر اینکه ایرانی هستم، کاملا بی‌طرفانه میتونم کنار واستم به این مسئله نگاه کنم، نگاه جهان به جنبش سبز ایران با نگاهشون به سایر حرکت ها در نقاط مختلف جهان به شدت متفاوته.
بله.
یکی دوتا نیستن، انبوهی از اندیشمندان و پژوهشگران هستن که معتقدن اولا این حرکت ویژه هست، دوم اگر هم امیدی داریم که در خاورمیانه اتفاقی بیفته و در جهان اسلام اتفاقی بیفته، این امید ما در ایرانه. جنبش سبز ایران یک همچین علمداری داره میکنه، یک همچین پیشتازی داره میکنه. جنبش سبز ایران نشون داده بلوغ فوق‌العاده خودش رو به همه جهان ثابت کرده. الان مدت هاست که رسانه‌های غربی از قبیل CNN و BBC اینها مخصوصاً سعی کردن که خیلی ساکت باشن، خیلی کنار باستن و کاری نداشته باشم مگر اینکه به عنوان فقط خبررسانی گزارشی حتی کوتاه از ایران بدن و به همین بسنده بکنند. اما این عظمت زیادی پرتوان بودن اون پتانسیل ها و نیروی نهفته در اون جنبش هست که خودش رو بر همه جهان تحمیل میکنه، همه جهان رو وادار به احترام و به رسمیت شناختن میکنه و ایرانی هایی که در این 30 سال گذشته هر کدوم در یک نهله فکری در یک فضای خاصی زندگی کرده، اغلب زیاد کار به کار ایران نداشته، همه رو وادار کرده موضع بگیرن، همه رو وادار کرده آستین بالا بزنن. امروز کمتر ایرانی رو شما میتونید پیدا بکنید که بگه به من مربوط نیست. این نشون دهنده اون پتانسیل های موجود در این جنبشه و حرکتی است که داره انجام میگیره.
بله.
به همین دلیل نگاهی که من دارم میکنم، اشاره کردم دلیل بر امیدوار بودن هست، در همین جاست. جنبش سبز ایران داره میره تاریخ بسازه، جنبش سبز ایران داره میره دوران سازی بکنه و اگر به این کاری که دنبالش هست برسه، بیگمان اثراتش از محدوده مرزهای ایران بسیار فراتر خواهد رفت، روی تمام جهان اثر خواهد گذاشت و هم در جهان اسلام و هم در جهانی که اربابان مدعی اربابی جهان درست کردن که پنبه تو گوششون کردن نمیخوام بفهمن چرا این همه اشکال پیدا کرده، روی اونها اثر خواهد گذاشت. و من بسیار امیدوارم که ما شاهد این باشیم که در جهانی بجز اینی که الان هستیم، در جهانی متفاوت با دهه‌ای که پشت سر گذاشتیم، با جهانی متفاوت با سالی که در پشت سر گذاشتیم، بتونیم لبخند بزنیم با زندگی انسانی پر از صلح داشته باشیم.
بله. جناب غربی، می‌خواستم لطف کنید بفرمایید که با توجه به این ویژگی های این جنبش، آیا این نمایش های تلویزیونی کیهانی، این صدا و سیمای ضد ملی، یا این شعبده بازی های دوربین که مثلا چند هزار نفر، چند ده هزار نفر رو به میلیون ها تبدیل می کنند و بعد آدم های مختلف هم میارن، خانوم هایی هم میارن که به قول خودشون بد حجابند، بعد اونا میگن کور خوندی ایران اما نمیتونی بگیری، از این داستان ها بعدم بستن این جوان ها رو یا ملت این میلیون معترضین و این تجمع های میلیونی مردم رو به سازمان سوخته ایم سازمان مجاهدین و غیره. مثلا لطف کنید بفرمایید که آیا این نمایش ها و این گونه تزویر ها میتونه تو جنبش مردم ایران مؤثر واقع شه؟
والا به طور چک سفید امضا نمیتونم بگم نه. معمولا آدم ها در به صلاح پارادایم های مختلفی فکر میکنن. اجازه بدید یه تجربه شخصی رو که مقداری هم خنده دار هست بهتون بگم.
بله.
تقریبا یک سال بعد از پایان جنگ عراق با ایران بود که در یه محفلی از دوستان ایرانی که مهمانی بود تعداد زیادی حضور داشتند، اون میزبان جوونی رو به من معرفی کرد، گفت که ایشون سوالاتی داره که من نمیتونم جواب بدم چون شما خیلی با پالیتیکس ایران آشنایی دارید، شما جواب بدید. گفتم بفهمید. این جوان شاید برای خیلی باور کردنی نباشه، این جوان از من پرسید که ببخشید اینه که میگن که تو ایران جنگه و عراق به ایران حمله کرده راسته؟ گوینده حدود 27 سالش بود، در آمریکا زندگی میکرد، یک سالم از پایان جنگ گذشته بود، 8 سال جنگ شده بود، تلفات وحشتناک سر جهان همه میدونستن، و این آدم که ایرانی بود میپرسید که راسته که یک همچین اتفاقی اونجا میگن افتاده؟ من دیدم که من نمیتونم واقعا توان ندارم که ایشون رو از این مقاکی که در اون گیر کرده از بیارمش بیرون. گفتم خب تو ناراحت نکن با این مسائل، برش کن، اصلا این دنبال این جور مسائل نباش، شاید باور نکن. به هر حال افراد متفاوتن، عده‌ای هستن یادمون نره تا خود 22 بهمن هرگز فراموش نکردیم تعدادی بودن که جدن کنار واسطه بودن. بله. و البته تعدادشون کم بود، جدن کنار بودن، نمیگم مخالف بودن یا موافق، ولی کنار بودن. من اون سالهای دانشجویی که مبارزه اعتصاب میکردیم، تظاهرات میکردیم، یه دو سه نفر از دانشجوها بودم، من هر کاری کرده بودم اینا به هر مناسبتی حتی مناسبات خیلی صنفی بیان جلو توی جمع شرکت کنن نمیمدن، تا اینکه واقعا با یکی از اینا صحبت کردم، استدلالی که کرد به خودم گفتم دیگه از این به بعد من مزاحمش نخواهم شد، ایبی نداره. من مثلا به پدرم قول دادم که وقتی از شهرستان میام مطلقا تو هیچ جمعی شرکت نکنم، اون به این شرط من فرستاده اینجا، حالا نمی کنم. خیلی خوب باشه بفهمید. حالا الان هم چک سفید امضا نمیدم، 100% ممکنه نه، ولی اکثرا نه، باور نمی کنن. ببینید من تمام دلایل به کنار، فقط همین یکی دوتا تیکه رو که میگم، اون روزنامه لجن پراکن توپخونه می نویسه که بیش از 40 میلیون نفر در این تظاهرات شرکت کردند که 3 میلیون تا 4 میلیون در تهران بوده.
بله بله.
اون یکی فلان امام جمعه فلان روحانی هم میگه که آره 4 میلیون نفر شرکت کردند. تو از همینجا نگاه کنیم کافیه، لازم هم نیست که من از این دور این حرف رو بزنم، ساکنین تهران به خوبی میتونن اینو ببینن، عکس ها به کنار، فیلم ها هم به کنار، ما حساب بکنیم بگیم که 4 میلیون نفر آدم اگه قرار باشه که در هر متر مربع 2 نفر حضور داشته باشن در حال راه رفتن، ما میگیم که حالا نگیم 1 نفر، چون که وقتی راه میریم معمولا در حال راه رفتن فاصله بیشتر میشه، ولی به صورت کیپتر کنار هم باشیم بگیم در هر متر مربع 2 نفر، یعنی 2 میلیون متر مربع از سطح خیابان‌های تهران باید پر شده باشه. خب این که خیلی ساده است، یه دفعه میتونه یه جوونی سوار اتومبیلش بشه و با کیلومتر شماره که اتومبیلش این راه ها رو بره ببینه که فرضاً از میدان امام حسین تا میدان انقلاب چند چقدره، چند متر، چند کیلومتر، پهناش 50 متر، 60 متر، درختر هم کم کنه و پاره مبانر هم کم بکنه، حساب بکنه این صد چقدره، در اینجا چقدر جمعیت میگیره، در محوطه دانشگاه تهران در جای باز چند نفر میتونن جمعیت جا بگیرن. خب اینا واقعیت های خیلی ساده است، دو تا چهار تا.
بله.
از همین رقم 40 میلیون که گفته شد به خوبی پیداست که اینها پیروان ناشی گوبلز هیتلر هستن، که میگه دروغ رو هرچی بزرگتر بگی بیشتر جا میفته.
بله. اینا
فکر میکنن که در این دنیایی که ما زندگی میکنیم، در دنیایی که به درستی هر جوان جنبش سبزی تبدیل به یک رسانه شده، داریم عملا از انبوهی یوتیوب ها وقت نمی کنیم با اینها رو ببینیم. شما الان اینا در خواب هم نمی دیدن. خب 10 سال پیش هیچ کدوم از اینا، نه 10 سال پیش هیچ کدوم از ما نمی دارستیم یوتیوب یعنی چی. ولی امروز همونجا ایران خوشبختانه در بلحاظ نفوذ تلفن تقریبا به 100% نزدیک شده، 25 میلیون بهره بر اینترنت هست، بیش از 50 میلیون تلفن، نزدیک 50 میلیون تلفن همراه. اینا اغلب فیلم میگیرن و بلافاصله در یوتیوب میذارن. اینها خبرنگاران خارجی رو اخراج کردن، اینترنت رو سعی میکنن کند بکنن، تلفن ها رو قطع بکنن. با همه این حرف ها به فاصله چند دقیقه ما با انبوه عظیمی از یوتیوب ها و اخبار و عکس ها روبرو میشیم. همین ها جلومونه، مگر میشه؟ مگه الان کمتر بچه ای هست که با فوتوشاپ آشنایی نداشته باشه؟ 20 دلار 30 دلار بدی یا چند در ایران که همه اینها 20 دلاری ها هم با 1000 تومن 2000 تومن چون کپی رایت نداره به دست میاد، تو یه دونه فوتوشاپ بخر تو کامپیوترت اینو استال بکن، بلا فاصله میتونی هر سری رو به هر تنی بذاری، میتونی هر صحنه رو که دلت خواست بسازی. و این یه واقعیتیست که این روزا تکنولوژی در جهان به وجود آورده، همه بهش آشنایی دارن، اما عقل کجاست و نگاهت به مردم چیه؟ طبیعیست کسی که به خودش اجازه میده که به حقوق و حریم آدم ها تجاوز کنه و به حقوق فیزیکی و معنویش تجاوز بکنه، به تنش، به بدنش تجاوز بکنه، ظلم بکنه، شکنجه بده، هیچ حد و مرزی نشناسه، این موجود نگاهش به خرد انسان ها و مردمش هم طبیعیست از همون قماشه، طبیعیست اونو دست کم بگیره، طبیعیست اون رو مثل خودش حساب بکنه، بگه که لابد من اینو بگم اون باور خواهد کرد. اما گفتن از اونها، ولی به قول سعدی عاقلان دانند.
بله.
طبیعیست که این دروغ‌ها اثری نخواهد کرد. ممکنه ادعی رو از عافیت طلبان به خصوص ممکنه اینها بپذیرن، بگن که خبری شده، واقعا عده زیادی مخالفن، این دروغ ها رو باور کنن. از طرف دیگه عده هم هستن، به خصوص در سطوح روحانیون و در سطوح مراجع، اینها دنبال این هستن که بهانه ای پیدا کنن که تو سکوتشون رو توجیه کنن، چون ناسلامتی اینها کسانی هستن که باید اقامه عدل بکنن، اینها کسانی هستن که وظیفه‌شون هست که از ستم دیده یاری به ستم دیده یاری بکنن. اینها به خصوص حالا تو محرمیم، اینها کسانی هستن که ادعا میکنن که فریاد حلم ناصرین یلسرینی امام حسین در تمام تاریخ به گوش میرسه، یعنی آهای کمک رسانی هست، من کمک میخوام، کسی هست منو یاری بکنه. و بله همه ستم دیدگان جهان همیشه این فریادشون در جهان تنین داره و انسان‌های آزاده هستن که این صداها رو میشنون، آستین بالا میزنن و کمک میکنن.
بله.
ما در جهانی زندگی میکنیم که جهان به شدت گلوبالایزد هست، در دهکده جهانی هستیم که مرز این کمک خواهی از مرزهای فیزیکی رد شده. به همین دلیل هست که ما دل به زیمبابوی ها می سوزنیم، به همین دلیل هست که دل به فیلیپینی ها اگر فاجعه‌ای میگذره می سوزه، به همین دلیل دل به افغانی ها می سوزنیم، به عراقی ها می سوزنیم و به ملت خودمون هم که جای خود داره. اونها کسانی هستن که برای اینکه شب سرشون رو راحت به بالش بذارن دنبال بهانه میگردن که سکوتشون رو توجیه بکنن، ولی به همه اونها میگم که اینها خیال بافی های شماست، اینها شما رو توجیهیست که خودتون رو گول میزنید. واقعیت این هست که در میهن شما، زیر چشم شما، در برابر چشم شما جنایت جاری است. حقوق مسلمان هایی که شما شعارش دادید که حفظش وظیفه شماست، شعارش دادید که خلخال پای زن خلیفه و امیرالمومنین رو به گریه میندازه، به درد میندازه، این شعارها رو دادید. شما با این حرفا، با پذیرفتن این دروغها خودتون رو گول میزنید. میبایستی به وظیفه‌ای که ادعاش کردید عمل کنید و بلند شید و جلوی این جنایت ها رو بگیرید.
بله بله، سپاسگزار. نکته دیگر جام قروی، میخواستم لطف کنید و در مورد این بیانیه ی آقای موسوی هم برای شنوندگان از یه توضیح فرمایید.
بله، این بیانیه پر از نکته های زیاده و همینطور که در خود من عکس العمل ایجاد کرد، در همه ایجاد کرده و حدس می زدم، بعد متوجه شدم که حدسم درست بود که واکنش های از خیلی منفی تا خیلی مثبت به وجود آورده. به ویژه بند اولش که ایشون خواسته که دولت مسئولیت پذیر باشه، مفهومش این هست که این دولت هست و پس حالا که هست، یعنی هستن دولت رو ایشون میپذیره، ولی مسئولیت پذیر باشه، مجلس این دولت رو پرسجو بکنه، نهایتا ممکنه استیضاح بکنه و اگر استیضاح کردم پرسیجر شما میدونیم، این استیضاح یعنی که ممکنه به دولت بگه ما شما رو قبول نداریم و این دو مجبور بشه دولت جدیدی. این مفهوم برکنار شدن رئیس جمهور نیست استیضاح، ولی دولت جدید به مجلس معرفی بکنه. این واکنش های بسیار متفاوتی داشته. گروه به ویژه از اصلاح طلبان این رو به عنوان یک شاهکار تلقی کردن، بسیار زیباست، بسیار خوبه و بند اول هم با بند آخر کنار هم بذاریم، اونجایی که میگه انتخابات باید آزاد باشه، این هست که خیلی خوب، انتخابات باید آزاد باشه، یعنی که در یک انتخابات آزاد یک همچین دولتی نمیتونه روپاش باشه. از طرف دیگه بدهی هم هستن که سوال میکنن که شما که میگید اینا رو کی قراره بکنه؟ دولت مسئولیت پذیر باشه در برابر کی؟ کدوم مجلس؟ مجلس رو که میبینیم که چه مجلسیه. این مجلس مگه قراره بجز فحش و بد بیراه به مردمش مگه کار دیگه ای بکنه؟ مگه این مجلس میاد این دولت رو استیضاح بکنه؟ یا اون انتخابات با تکلیف شورای نگهبان چه تکلیفی خواهد داشت؟ وقتی که شیخ احمد جنتی حضور داره آیا قراره که اتفاقی بیفته؟ اشخاص هر کسی که دلش خواست از فیلتر استثوابی رد شه به کجا؟